شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم به قسمت 38. و سيجعلون الامامة بعدي ملكا واغتصابا الا لعن الله القاسبين المغتصبين وعندها سيفرق لكم ايها الثقلان من يفرق و یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. معناش به زودی امامت را بعد از من به صورت پادشاهی و به صورت غصب در میارن. خدا لعنت کند غاصبین رو و مغتصبین. و عندها سیفرق لکم ایها الثقلان من یفرق. اون موقع است که ای جن و انس، به زودی بر شما اون کسی که به حساب خواهد پرداخت، ایشون نوشته به حساب خواهد پرداخت. بعضی ها یفرق رو نوشتن که بر واقع عذاب رو بر سر شما میریزند، اون کسانی که بناس بریزند. و یرسل علیکما شواظ من نار، فرستاده می شود بر شما شراره های از آتش و نحاس و مس. فلا تنتصران، خلاصه به هیچ شکلی راه فرار ندارید، کسی شما رو کمک نمی کنه. خب این عبارت و مجموعه درباره غصب خلافت و این مسائلی که پیش میاد. یه بار پیغمبر یادتون باشه در کلام قبلی فرمود که سیکون من بعدی ائمتون یدعون الی النار، که اون هم تقریبا تو این سیاق بود. ولی همونطوری که قبلا عرض کردیم، آقا رسول الله یه حرف خیلی پیچیده‌ای رو هی میخواد بگه، هی صلاح نیست، یعنی از نظر اون اجتماع و فضا هی میاد تا لب مطلب، دوباره میره عقب، دوباره یه جور دیگه وارد میشه، دوباره برمیگرده. یه بار به عنوان ائمه یدعون الی النار، یه بار به عنوان اصحاب صحیفه، همینطور حالا رسید دوباره حضرت پیغمبر از یه فرصتی استفاده میکنه باز وارد مطلب بشه در اون بعد. و سیجعلون الامامت بعدی ملکم و اغتصابا، این کلمه رو نگاه کنید، امامت را، یعنی همونطور که الان داشتیم میگفتیم، حضرت فرمود که این ادعوها امامتن، یعنی اون چیزی که من میگم امامته، اما اینو ور میدارن تبدیلش میکنن به ملک. در اینجا حالا من قبل از اینکه توضیح بدم میخواستم بگم این در واقع مؤید اون حرفه که وقتی میگه امامت، یعنی این مدلی که من میگم یه مدلیه که اسمش امامته، یه مدل خاصیه. یه مدل دیگه هست اسمش پادشاهیه، ملکه، مثلا اینطوری. یه مدل دیگه هست بدتر از پادشاهیه، اقتصابه، بکش بکش و بگیر بگیر و هر کی هر غلط دلش خواست بخواد یکی از چنگ یکی بگیره یه چیزی در بیاره. پیغمبر اشاره میکنن به دو نکته، یکی این که قاسبین خلافت که مثل ابوبکر و عمر و بعدی ها، امامت رو که من به این مدل خاص تعریف کردم، بعد از من تبدیل میکنن به ملک. ملک یعنی پادشاهی، من یادم میکنم اول که مثلا زمان شاه بود، انقلاب بود، شاه مثلا بنا بود بره، این کلمه شاه و پادشاه کلمه منفوری بود. حالا الان دوباره از اون منفور بودن یه کمی افتاده، ولی خیلی با حساسیت که اصلا شاه یعنی یه موجود چماغدار. خب واقعیت اینه که همینطور هم هست، یعنی اونایی که تو دنیا به عنوان ملک و پادشاه بر سر مردم بودن، رو ضوابط و اصولی نبوده، یه کسی بوده که آقا این آقا فعلا غالب شده و چون غالب شده خب دیگه شاه ماست دیگه، چیکارش میشه کرد. دقیقاً اون چیزی که سنی‌ها دارن میگن، سنی‌ها میگن آقا هر کی به هر شکلی وقتی که شد خلیفه و مردم بیعت کردن، این دیگه باید حرفشو گوش کرد، این واجب الاطاعت است، اصلا دیگه لازم نیست تو نگاه کنی این نسبش چیه، این اصلا عقل داره، این علم داره، این اصلا میتونه الان اداره بکنه، شما دیگه به این حق نداری نگاه کن. اینو میگن شاه، یعنی در شاه تو دنیا هیچ وقت ضابطه معنا نداشته که آقا این شاه مثلا 20 شرط باید داشته باشه، اگه اینو نشود نمیذاریم شاه بشه ها. میگن که عقلش از دست بده، خب اون دیگه خود به خود از آدمیزاد خارجه، اونجوری نه. اما در غیر اون شما کل پادشاه‌های عالمو که نگاه کنی بیایی، توش عاقل هست، توش عالم بوده، اما شرط نبوده علم. کما اینکه تقریبا 90% آدم نگاه میکنه نه علم داشتن، نه عقل به معنای مثلا فوق‌العاده‌ای داشتن، نه چی، ولی خب بالاخره همه مجبور بودن فرمان اونو ببرن. پیغمبر اول چیزی که میخواد بفرماید، میفرماید ملکن و اقتصابا، ملک بودنه. یعنی حرف سر اینه که شما چرا بی خودی بیایی به معاویه بگی که معاویه، اومدن گفتن معاویه این چه سلطنتی است و راه انداختی در این شام و قصر خضرا و ساختی و فلان و نه خیر، همون ابوبکر و عمر هم سلطنت میکردن و الا به چه ضابطه ای مثلا اینا شدن رئیس مردم؟ یعنی همین که یک کسی بی ضابطه، بدون علم، بدون اینکه از نظر مسائلی که باید در یک محدوده حکومتی بلد باشه چی کار کنه، پاسخ مردم رو در جوابهای مختلف توش میموند، نه فقط علمی ها، تو جهات امور ظاهرشون هم، خب یه همچین آدمی به چه عنوان اومد شد مثلا رئیس مردم؟ حالا قصبش جدا ها، قصب رو بذاریم کنار، باز کنیم مثلا همینطوری خارج از مسئله قصب حق امیرالمومنین، هیچ، این آقا یه توطئه‌ای کرد، چند نفر دور خودش جمع کرد اومد اینجا رو گرفت شد پادشاه مردم. ابوبکر غیر پادشاه چیز دیگه بود، مثلا پادشاه به این معناها، یعنی به عمر و ابوبکر اولین پادشاه باید گفت، به این معنا که اونا روی هیچ ضابطه ای نیومدن، فقط چون اومدن اونجا مسلط شدن. حالا اگه توش خوردن بشیم میبینیم که والا بلا صد رحمت به پادشاه های دنیا که اینا با چه چوب و چماقی، اصلا امیرالمومنین رو بذارید کنارا، اصلا خیال میکنیم اصلا حق امیرالمومنین نبوده، این هیچ، خود از مردم چه جوری بیعت گرفتن، مردم از تو خونه ها میکشیدن بیرون برای بیعت گرفتن، کدوم پادشاه اینطوری اومده حکومت کرده؟ منظورم بعضیا تا اسم پادشاهی میاد میرن سراغ معاویه، میرن سراغ مثلا منصور دوانیقی که قصر فلان رو تو بغداد ساخت. نه، به قصر ساختن نیست، مدل حکومتش مدل ملکه، مدل پادشاهیه، مدل امامت که نیست، هیچ مدل هیچی دیگه هم نیست، فقط همون بهترین اسمش اینه که بگی این آقای زورگویی بود اومد شد شاه مردم، تمام شد رفت. و سنی هم اقرار دارن، من بعضی وقتا میگم که بعضی شیعه ها دایه دلسوزتر از مادرن، بابا اون که خودش اقرار داره میگه هر کی اومد حاکم شد باید بگی چشم. خب این با اینی که میگه سلطان ذل الله مثلا چه فرقی میکنه؟ زمان شاه مثلا شاه به خودش میگفت که مثلا بگید سلطان ذل الله، چه فرقی کرد؟ اونم همینو میگه، اونم همینو میگه دیگه، هر دوش هم چیز بی‌معناییه، بی‌پایه‌ایه، بی‌ریشه‌ایه. دومش اقتصابن، یعنی دو تا درده، دو تا یه چیز نیست. یکی اینه که آن امامتی که امامش باید معصوم باشه، منزه و پاک باشه، دریای علم باشه، اومد شد پادشاهی، یعنی از اون عظمت اومد به این سقوط، و پیغمبر داره برای این جلو جلو اشک می‌ریزه که من اومدم شما رو از دست اون پادشاه بازیایی که دنیا تا همیشه مبتلاش بوده بیارم بیرون، یه آدم حسابی رو بالا سر شما بذارم، یه کسی که اصلا 100 برابر لیاقت شما حق داره که بر شما حکومت کنه، که شما 1000م اون لیاقت ندارین، من یه آدمی در این حد آوردم امام شما، شما راضی شد به یه کسی که در حد پادشاه های دنیا که همه جا پادشاه پوره، اینم یه پادشاه، حالا حداقل یک. دومش اقتصاباً، اصلا مسئله اینه که من وقتی یه چیزی رو تعیین کردم گفتم علی، امامان بعد، اینا کی بودن دیگه؟ اینا قاصبن، یعنی از پادشاه صد بدترن، یه میلیارد بدترن. چون در پادشاه قصب حق کسی نیست، نهایت یه پادشاه میزنه اون یکی پادشاه رو میکشه، این میشه پادشاه، درسته؟ حق اون یکی هم نبوده، اونم بی خودی اومده بود، این زورش میشه میگه تو برو کنار ما بشین. چرا تو بشینی؟ تمام پادشاه های دنیا که با هم دعوا کردن، فرض کنید که نادرشاه اومد صفویه رو از بین برد مثلا، خب من میخوام بشینم. خب حالا این مثلا اینطور نبود که یا اون چون در اون جایی که نشسته بوده من اولا بوده، پس این نادرشاه اولا نبوده. قاجاریه به همین تناسب، حالا کاری به خوبیاشون نداریم، اجمالا پادشاه بودن یعنی اینکه اون میگه شما اونجایی به چه مناسبت نشستی؟ به زور اومدی نشستی؟ خب ما یه کمی زور جمع میکنیم، تو رو میندازیم خودمون میشینیم. اما حرف اینجا این است که اغتصاب حساب بشه. چرا اغتصاب؟ برای اینکه اینجا پیغمبر میفرماید من یه بساطی رو از طرف خدا چیدم، گفتم باید اینجوری باشه و این امامت حق علی و اولادشه، لا غیر، و حق ایناست و کسی دیگه این حق نداره، این حق باید دست اینا در بیاره. خب یه همچین چیزی رو وقتی کسی بگیره اسمش میشه غصب، اسمش میشه اغتصاب. اغتصاب و غصب میدونید فرقش اینه، غصب یعنی یه کسی مثلا الان اینجا خونه یه نفره، این آقا رفته مثلا یه شهر دیگه مثلا مسافرت، صبح میاد میبینه یه نفر رفته تو خونهش نشسته، اینو میگن غصب. اغتصاب یعنی یه کسی تو خونه هست بیدونه به زور بندازه بیرون، خودش بره بشینه جاش. یعنی توی اغتصاب یه عمل غصب هم هست، غیر از اینکه میره حق اونو بر خودش ور میداره، یه کاری میکنه که کار غاصبانه است. خب میفرماید که بعد از من حق امامت رو نمیفرماید غصب میکنن، میفرماید اغتصاب، یعنی میریزن با دار و دسته و بزن بکش و شمشیر و آتیش و سیلی و لغد و فلان، و این حق رو از دست علی ابن ابی طالب میگیرن میکشن بیرون و برای خودشون قرار میدن. پس ما به این خلفایی که غاصبانه نشستن به دو دید نگاه میکنیم، یکی ضایع کردن عظمت اسلام از امامت به ملک، دو غصب کردن حق کسی که حقش تعیین شده بود و او باید مینشست جای پیغمبر. حالا دنبالش آقا رسول الله میفرماید، نمیفرماید الا لعن الله الملوک، یعنی اون ملک بودن یه درده، ولی لعنت رو نثار اون کسانی میکنم که الغاصبین و المغتصبین. و اینجا حضرت هر دو واژه رو به کار برده، هم اغتصاب هم غصب. خدا لعنت کند غاصبین رو و مغتصبین رو، یعنی هم کسانی که به عنوان بعد قصد که این منصب مال تو نبود بچه اومدی نشستی اینجا، دو به عنوان اینکه اومدی با چوب و چماق این منصب رو به خودت اختصاص دادی و اهلش رو بیرون کردی از این منصب، از حضرت هر دو رو به کار میبره. خب این تا اینجا شامل این نکته است که ما وقتی میخواییم به ابوبکر و عمر و تمام این کسانی که قصد به حق اهل بیت کردن لعنت کنیم، این نکته یادمون نره که فقط برای اینکه شما اومدید جای امیرالمومنین چرا نشستید نیست، بلکه حق کسی رو، یعنی چیزی که خدا گفته بود مال اینه، شما اومدید چنگ اون گرفتید کشیدید بیرون و نشستید اونجا، یعنی دو تا جرم در واقع کردید. منظورم این که این لعنت وقتی میکنیم، این محتویات لعنت رو سعی کنیم تو ذهنمون مرور کنیم که خیلی عمیقه. حالا و اندها، اینجا یه مقداری نکته پردازی لازم داره. اونی که در داستان حضرت زکریا علیه السلام هست که وقتی که خدا داستان آقا سید الشهدا رو براش گفت، حضرت زکریا گفت خدایا یعنی این ولی عزیز تو به این قشنگی این همه بلاها به این راحتی به سرش نازل میشه، یعنی حیفش اومد که چرا باید اینطوری بشه. حالا اینجا هم همین حرف پیش میاد که خدایا همینجوری نگاه کردی و این عمر و ابوبکر ریختن و چماق و طناب به گردن امیرالمومنین و سیلی به صورت حضرت زهرا و هر کاری دلشون خواست کردن تموم شد و آبم از آب تکون نخورد. خیلی هم بر خر مراد سوار بودن و تا آخرم رفتن جلو. به قول خود عمر درباره ابوبکر میگه که فخر جمنها بشیمن، سیر سیر شد بعد مرد. این عمر راجع به ابوبکر اینو میگه، تو بهار هست عبارتش. فخرج منها بشیمن، کلمه بشیمن رو بزنید میاد توی چیزه همون توی اون سه جلد متائن بهاره. منظورم اینه. خب این چی شد؟ عذابی چیزی خبری؟ خب میگیم که روز قیامت. این آیه و این چیزی که اینجا داره میگه یک کلمه زیبایی رو ترکیب میکنه، فرماید که و اندها سیفرقو. یعنی چی؟ یعنی خدا تو قرآن میاد یک عذابهای وحشتناکی رو میگه. یعنی دنبال حدیث قدیر هم باز هست همین مقوله، شوازم نار نمیدونم لهیبش از دور دیده میشه، صدای شوازش و شعله کشیدنش از دور نه فقط دیده میشه، صدای مهیبش شنیده میشه فلان. خدایا این همه آتیش رو درست کردیم، نه ما آدمو بریزیم اونجا بسوزن، خب که چی مثلا؟ جواب این سوال رو خدا اینجا به این شکل میده. میگه ها، من که اون عذابای وحشتناکو گذاشته بودم برای این گذاشته بودم. گناهکارا رو یه جوری میبخشم، بقیه درست میشه. اما اینا یه آدمایی هستند که شواظ و منار لازم دارن، مثل گداخته باید تو کلشون ریخته بشه و و و و همه اون چه که میشنفید. و لذا من اینو مقدمه کردم برای بعد از این. شما از اینجا به بعد خطبه اگه دقت بکنید، پیغمبر یکی یکی اون عذابای غلیظ جهنم که خدا تو قرآن گفته غلیظ ترین ها رو میاره، میگه الا ان اعداءهم الذين، اون آیه رو میخونه دوباره، اعداءهم الذين، اون عذاب بهشون خواهد رسید. یعنی اون عذابا رو خدا برای همین معرکه گذاشته، انقدر جرم بالاست که لایق شأنشون اون عذابه. من حالا این تیکر از کجا استفاده کردم؟ میفرماید وقتی که ملکن و اقتصاباً میکنند و سیجعلون الامامت بعد ملکن و اقتصاباً و اندها، وقتی این اتفاق میفته، سیفرق لکم ایها الثقلان میشه، نحاسون و فلانون میشه، یعنی این عذابا همه از اونجا شروع میشه. و الا اگه اونا نباشه این امت لایق این همه عذاب نیست. این مسائل که اضافه میشه اون عذابا میاد وسط. خب خدا تو قرآن میگه روز قیامت این کارو میکنیم، اینجا میفرماید و اندها، یعنی میفرماید اون مسائل از اینجاست و اندهاست که شروع میشه و اتفاق میفته. میخواد ارتباط بده اونا رو به اینجا. بله، سیفرق لکم ایها الثقلان من یفرق. حالا میرسیم سر جای سخت مسئله و اون ایها الثقلانه. یه عباراتی تو روایات هست که ابوبکر و عمر باعث تمام آنچه که تا روز قیامت هر حد مهجمتون مندمن نمیدونم فرجون یخصب و حرامن فلان، حتی روایت داره که لا یقرع اصن به اصا، دو نفر چوب تو سر هم دیگه نمیزنن مگر اینکه مجرمش اونان، گناهش به گردن اونا نوشته میشه. حالا تازه اینجا از اونم بدتر و بالاتر میفهمد اگه حال چی؟ ثقلان، یعنی معلوم میشه که این تازه ماییم، تو جنام هست، یعنی اونا هم مثل ما گرفتارن بیچاره ها که تا روز قیامت. بله، خاطر کدوم دوتا؟ ابوبکر و عمر دیگه. آره، فرماید و اندها سیفرق لکم، خطاب به کیه؟ ایها الثقلان، یعنی ای جن و انس. من حالا از بعضی که به هر حال چی میگن ادعا میکنن شنیدم، به واسطه شنیدم که جنا یا شیعن یا کافرن، یعنی مثلا به شکل سنی ندارن، سنی دارن و سنیشون کافر حساب میشه. مثل درد ما نیست که سنی و مارک مسلمون هم روش توش موندیم، ولی اونا نه، اونا اونی که شیعه نباشه و سنی باشه قاطی کافر ها حساب میشه. حالا منظور این که اینو میخواستم بگم که میفرماید این اقتصاب و ملک قرار دادن اینها اونا رو هم به درد سر و بدبختی انداخته، که اونها هم یه گروهشون عمری هن، یه گروهشون از علوی هستن. و خطاب این منظور این تیکر نباید کنارش رد شد پیغمبر. و اینجا سیفرق لکم ایها الثقلان تو آیه قرآن به یه شکل دیگه است. اینجا میفهمن من یفرق، که میدونید پیغمبر تو خطبه قدیر خیلی جاها آیات قرآن رو تو کلامشون تضمین کردن. بلکه اونی که باید بریزه، اونی که باید بریزه تو مثلا عذابو به سرتون میریزه دیگه، حالا کیه چیه توضیحش بمانه. میفهمید؟ یعنی اون آیه رو برید ببینید اون جریانش اینه. و همچنین یرسلو علیکما که دیگه فاعل هم نداره، یرسلو فعل مجهوله دیگه، فرستاده میشود بر سرتون شواظ من نار. حالا شواظ هم اون کلمات خیلی سخته، حالا ما الان خلاصش اینه که شراره های آتش، ولی شواظ رو اینجور معنا میکنن که مثلا یه جا که آتش روشنه یه مثلا شعله میکشه، خب خود به مقدار اون مایهی که زیرش هست، هیزومه یا نفته یا هرچیه، اینجور گله گله باز تنهایی هم چیز میکشه، شعله میکشه، خب یعنی خودش تیکه تیکه هست ولی فضاهاش انگار جدا جدا دیده میشه. این هر کدوم یه شوازی از نار میگن، ولی اجمالا این که شواز من نار و نحاس فلا تنتصران. حالا اینجا بعضی ها در توضیحش میگن که تو اون آیه قبل هم این اشکال یعنی سوال بود، که اون آیه رو من یه بار دیگه ببینم، شواز من نار و نحاس یبتلی کن. ها؟ نه مسش درست، ولی خدا میفهمد که یه وقت بفهمد که مثلا مس رو میریزن رو سرتون یه حرفیه، ولی میفهمد که میفرستن بر شما شوازی از نار یعنی شعله از آتش و همچنین نحاس و مس. مس تو عبارت گداخته، نحاسون یه جایی هست مثل گداختری عبارت میگن، الان از یادم رفت. منظور خود مس خالی خالی میگه، نمیفرماید مس گداخته. مس هم یه فلز سنگینیه، یعنی نسبت به مثلا یه قالب مثلا یک در یکش مثلا با چیزای دیگه اندازه بگیری خیلی وزن زیادی داره. حالا منظور اینه که میخوام بگم اینم حواسمون باشه که به مسئله خود مس هم توجهی داشته باشه. بله بفهم. خب شما دو بُعد داره حرفتون، یه بُعد این که چرا تو مسجد ضرار این کار شد و اینجا نشد، یکی این که حالا چرا اینجا نشد که برای آینده مثلا درست باشه. اما این جهت که چرا اینجا نشد، مثل خیلی از کارهای خدا که میتونست با یک حرکت کل مطلب رو روشن کنه و همه چی واضح بشه، ولی خدا برای اینکه اتمام حجت رو تمام کنه، خب بنا نیست که خدا همه رو اینجور دستشون بگیره ببره تو بهشت. خدا یه چیزایی رو میذاره که اونایی که بنات لاپوشونی کنن و ماسمالی کنن یه چیزی برای ماسمالی داشته باشن. خدا هم روز قیامت بگه یادت ماسمالی کردی، یخشو بگیره و دیدی اون یکی ماسمالی نکرد، فرقا رو نشون بده. این کار خداست. خب نه یه دقیقه صبر کنید. پیغمبر یه چیزی میترسید و گفتیم که میترسید پیغمبر به این معنا بود که به مردم نشون بده یه همچین شرایطی، خیال نکنید همچین ما سر پولو نشستیم، شرایط وحشتناکیه من دارم این کار رو انجام میدم، ولی نه که حالا پیغمبر نمیدونست و از خدا خواهش کرد و بعد خدا قبول نکرد. و این مسائل همیشه بین خدا و پیغمبر اینا رو قبلا صحبتشو کردیم. خب حالا حرف سر اینه که الان که به هر حال در مقام واضح کردنه، بعض وقتا خدای بنا باشه همه چیزو بگه، مردم صاف میرن تو بهش و اونایی هم که بنا بود نرن دیگه روشون نمیشه که نرن تو بهش. مثلا نمیخواد بره بهش، میخواد اون راه بعدو بره، اما جوری خدا واضح کرده که این دیگه خجالت میکشه بره یه راه دیگه، دیگه این که روشن شد که دیگه چیکار کنه. مثل زمان خود پیغمبر، یعنی وقتی پیغمبر به قدرت رسید دیگه همه اونا که بنا نبودن مسلمان بشن مسلمان شدن، خیلیشون دروغ میگفتن، اما کجا برم پس مسلمان بشم، حالا یه آبروی ظاهری هم که شده کسب کنیم، ولی این به دردی نمیخوره. حالا
دقیقاً مثل فلسفه خودش وجود شیطان و انذار شیطان تا
تمام. یعنی اصلا حالا اینجا من یه نکته میخوام بگم، اصلش بر اون اساسه، اینجا یه چیزی باقی میمونه که اون جریان قبلی زرار رو اینا که گفتی رو میخوام حل کنم. ببینید اینجا مثلا مثل تربیت بچه بگم، و عالم تربیت بچه شما میگه که بچه نباید رو داد، اما همین که اینو میگه خودش بعضی جا به بچهش رو میده. یعنی این مسئله اینه که بچه رو تربیت کردن یه مجموعه کاره، یه کار نیست. یه روزی آدم خوش اخلاق میشه، یه روزی تند حرف میزنه، یه روزی گوش بچه رو میگیره، یه روزی دعواش میکنه، یه روزی جایزه براش میخره. این مجموعه بچه رو میسازه. شما هیچ وقت نمیتونی بگی که آقا همیشه باید آدم با بچهش تند باشه. نه خیر، همیشه باید خوش اخلاق باشه. هر دو غلطه. کی هم نداره. ممکنه امروز یه شرایطی باشه آدم خوش اخلاق باشه، فردا صبح بد اخلاق باشه. یعنی اینا رو هیچ وقت نمیشه روی یه چیز ثابتی ما درست کنیم. حالا خدا هم با بنده‌هاش اینطوریه. تو مسئله مسجد ضرار مسئله ده شکلیه که صلاحش در اینه که خدا اونجا پتار بریزه بیرون و آبرو ببره و فلان روشن کنه، ولی اون در اون حد اقتضاش اونه. این معنیش نیست که همیشه خدا باید اینطوری باشه. خیلی جای دیگه هم خدا این شکلیه. غیر مسجد ضرار بازم داریم مواردی که پیغمبر خیلی شدید و تند با مسائل برخورد کرده. بنابراین میخوام بگم کلیش رو این ضابطه است که شما هیچ وقت نباید یه اصلی رو، یه نمونه‌ای رو بیاری بگی یا باید همش اینطوری باشه یا باید همش اینطوری باشه. نه، مثل تربیت بچه است. خدا یه جور بختایی بنده‌هاشو به این شکل یه مقداری میاره سر راه، یه موقع از این طرف امتحان میکنه. این فراز و نشیب در طول تاریخ همینطوری ادامه داره، کمون که مثلا تو زندگی‌های شخصی آدم یه موقعی خدا با پول آدم خوشحال میکنه، یه موقعی با پول آدمو امتحان میکنه، یه موقعی با گرفتن پول یه سعادتی رو برای آدم تدارک می‌بینه که اگه اون پولو داشتی شاید می‌رفتی مثلا یه خرج بدی می‌کردی، برات مخافات ایجاد می‌شد. یه موقع با گرفتن پول می‌خواد گوش طرفو بماله که مثلا یه کفاره یه گناهش باشه. هزار جور خدا کار می‌کنه. حسن و بلکه ده ها چیز دیگه که ما الان نگفتیم. یعنی ما دو تاشو الان گفتیم، امتحان و چی، ولی خدا وقتی میخواد یه کاری بکنه میگه ببینید مثلا صد جور مصالحی با هم دیگه دست به دست هم میده که بعضیاش گوشمالیه، بعضیاش خیلی هم به نفع طرفه، بعضیاش آیندهشو میسازه، بعضیاش همین الانو میسازه، بعضیاش این یه کاری میکنه برای یه نفر دیگه راه هدایت درست میشه. اوه، یک چیز پیچیده ایه که خدا خودش فقط بلده. این نکته ایه. یعنی مثلا خود امیرالمومنین رو بعضی میگن که خب سکوت کرد برای اینکه اسلام باقی مونه. این درست، ولی که مثلا روایت صریح داریم که امیرالمومنین وقتی پیغمبر از دنیا رفت ورقه رو باز کرد، دید نوشته وظایفت اینه، شروع کرد به عمل کردن اون وظایف. اینم هست. معناش این نیست که اون مسئله غلطه، یعنی برای مصلحت اسلام سکوت کرد، اما این رو هم باید کنار اون حواسمون باشه. سکوت کرد برای اسلام؟ نه، همیشه سکوت نکرد، خیلی جا هم سکوت نکرد. پس اینم باید معلوم باشه. این نیست که ما یه کلمه میگیم سکوت کرد یعنی امیرالمومنین یه عمری اینطوری نشسته بود. نه، اینطوری هم نیست. پس همه حرفا باید کنار هم سنجیده بشه و خلاصه با هم فکر بشه. این حرف درسته، ولی ربطشو به حرف قبلی نفهمیدم.
ببینیم ایشون میگه چرا تو مسجد زرا پیامبر نمیدون اومدن و مسجد خراب کردن.
خب یعنی میخوای بگی پیغمبر در اونجا قدرت داشت، منافقین ضعیف بودن.
خودشون جوری بود و مردم جوری مسلمان، یعنی منافقی نمیشناختن که مشخص بود منافقه، ازشون منزجه بودن. ولی تو اینجا اون مرا قبول داشتن، اون وقتی قبول داشتن که ساده که ویت چه داشتن به قول ما پدر زن پیامبر بودن.
نه، این کاملا درسته. نه، حالا اون اصلا منافقین در حدی قدرت داشتن که اینا با کمال راحتی فکرشون این بود که پیغمبر اگه اضافه حرف بزنه همینجا می‌ریزیم خودشو می‌کشیم جلوی چشم مردم. یعنی انقدر قدرت داشتن به پیغمبر که اول خطبه می‌فرماید من از منافقین و اینا می‌ترسم به خاطر این حرفا، که اینا حتی به من مسخره کردن منم دست دادن. یعنی ترس واقعی بود. بله یقینا. چی؟ نه اجازه بدین. صاحب یأس مکه که خدا باشه به پیغمبرش میگه که خب حالا من بناس یأس مکه کنم، اینجوری کن اونجوری کن، اینجوری صحبت کن اینجوری برو بالا، اینجوری صحبت کن اینجا رو کم بگو اینجا زیاد بگو دیگه. اینا همه هدایت همون خداست. یعنی کسی میگه آقا مثلا چهار تا بادیگارد میذارم، میگه آقا ما مواظب تویم. مواظب تویم یعنی هر چی ما میگیم گوش کن دیگه، نه اینکه تو هر کاری میخوای بکن ما مواظب، ما چجوری مواظب تو باشیم. یعنی قاعده اش این، زیاد نیازی به توضیح هم نداره اصلا. حالا منظور اون نکته که ایشون میگه، من میخواستم این نکته رو تکمیل کنم به اون حرف، و اون اینه که اینا در این حد بودن و اصلا از یعنی این مصطفی طلاس هست وزیر جنگ سوریه بوده یه موقعی، الان دیگه از اون مرد یا نه، ولی الان دیگه مثلا زمان حافظ اسد و اینا بود، وزیر جنگ سوریه بود. این آدم دانشمندی بود در این اینکه حالا وزیر جنگ و اینا بود، ولی خیلی دانشمند. یک کتابی داره پیامبر و جنگ، همچین چیزی، حالا عربیش نمیدونم چیه، فارسی هم ترجمه شده. ایشون تو این کتاب اول تا آخر ببینید چی میخواد بگه. میگه ما فکر کنیم این پیغمبر پیغمبر نبوده، یه آدم شخصی معمولی بوده. در فنون جنگی که پیغمبر تو جنگاش تک تک به کار برده، چون خودش هم وزیر جنگ بلد این چیزا رو، چنان تحلیل میکنه قشنگ و میگه کاری کرده که تا الان به عقل احدی نمیرسه که یه جنگو به این شکل پایان ببره، که اگر پیغمبر این کارو نمیکرد اصلا همه نابود میشدن. چه فکری بوده که در با یه فکر کوچولو یک جمعیتی از امت خودشون نجات داد. حالا این تشریح من نمیخوام بسه میکنم، نکته‌ای که الان ایشون گفتو میخوام بگم. اصلا در قدیر سخنرانی کردن محال بود، یعنی اونجا یه شرایطی حاکم بود که امکان نداشت پیغمبر بتونه بره بالای منبر اونم چه موضوعی رو بگه. اون وقت پیغمبر وسط بیابون، مثلا تو شهر مکه شاید راحت‌تر بود، تو بیابون که دیگه به قول بیدر و پیکر و هر کسی هر غلطی بخواد بکنه راحت میتونه بکنه، تو یه همچین جایی این بساطو بپا کرد. تو یه همچین بساطی 3 روز مردم رو نگه داشت. شما میدونید هر چی زمان زیاد بشه توطئه‌گرا خیلی غلطا میتونن بکنن، خیلی بازی ها میتونن درارن. مثلا این کار که از فوری را بیفته بره که اقلا زودی تموم شه دیگه، سرش هم بیاد. با کمال قدرت 3 روز این کار رو ادامه داد و اون وقت به خطبه اکتفا نکرد که تک تک بیاید بیعت کنید. مثلا اگه یک کسی بشین اینو تحلیل کنه، یک کار محال و پیغمبر عملی کرد با اون شرایط منافقین. خب شما دیگه از خود اعتراضات ابوبکر و عمر موقع بیعت تو همونجا جلوی منبر اینا چی میگفتن و امام صادق همشو برای ما گفته، تو بیعت حارس فهری نامی پیدا شد و جلوی این همه آدم اینجور جرأت جسارت به پیغمبر نشون میده فضا چیه. پیغمبر معجزه کرده که تونسته در این همچون شرایطی این حرفا رو بزنه. بله ما خودمون تو سعودی نمیتونیم بریم اینا رو بخونیم، یعنی بخوایم خطبه قدیر ببریم اونجا یخمون رو میگیرم میندازم تو زندان. پیغمبر تو اون شرایط این کارو کرده. منظورم از این حرف این بود که واقعیت اینه که اون حالا اون یأس مکه حسابش جدا ها، یعنی یأس مکه برمیگرده به سیاست اللهی که خدا به پیغمبرش یاد میده، و همون اینه که پیغمبر این منافقین نشسته بودن که فقط پیغمبر اسم بیاره. یعنی اگر پیغمبر اسم میآورد میدونی اینا چی میگفتن؟ این که دیگه پته ما رو ریخ رو آب، ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، بریزید به هم بریزیم. اما پیغمبر تا لب کار می آورد دوباره برمیگشت. که میگم اونجا داره که وقتی صبحی که اینا شب هر شام میخواستن پیغمبر رو بکشن، وقتی صبح شد پیغمبر وقتی برگشتید اینا تو صف اول پشت پیغمبر وایسادن، در حالی که پیغمبر شبم نور رو زد و خود پیغمبر و حذیفه دیدن اینا رو. چقدر پر رو باید باشه آدم، حداقل صبح بردارید فرار کنید دیگه، تو صف اول وایستادن. خب حالا ببینید حسن سیاست رو پیغمبر شروع کرد به مردم که بله یه عده‌ای رو در اینجا دارم میبینم که صحیفه ای رو بین خودشون حذیفه میگه دیدم بدن اینا شروع کرد به لرزیدن، یعنی سانت مونده بودی. یعنی پیغمبر میگه صحیفه ای مردم هم که خبر ندارن، دو دقیقه دیگه مونده که بگه اینان، همینه که جلو من نشستن، حسابشون پاک پاک میشه. پیغمبر تو لب کار میاد و دوباره برمیگشت عقب. یعنی این کار فوق العاده پیغمبره. اگه کسی وقت کنه از بعد سیاست سخن گفتن دقت کنه، واقعا فضای عجیبی بوده. خب شما چیزی گفتی؟ تایید بود.
تایید
پیدا نبود. این هم حرف زیباییه، یعنی اونجا مسجد بود و پیدا آره، ولی خب صحیفه پیدا نبود که، اینا کار مخفی داشتن در واقع میکردن. خب و سیج علون علی اینجا بودیم دیگه، امامت بعدی ملکن و اقتصابن که خب باز دوباره ما از نظر درصد این قسمت مطلب رو صد میدونیم. برای چی؟ برای اینکه در بیان مسیر ضد قدیر جزئیات فکری آنان بیان شده است و از نظر موقعیتم در واقع الان دنبال درسته یه فاصله ای شد، اما همچنان در ادامه قصب خلافت و صحیفه ملعونه ابعاد دیگری از آن بیان شده است. و اما نتایجی که گرفتیم، یک، آنچه که مدلش امامت بود، من یک نوشتم الف، به ملک به معنای پادشاهی تبدیل شد که مفهوم آن در همه جا تسلط بدون دلیل و ضابطه شخصی بر مردم است. به گذشته از بی‌ضابطه بودن جهت غصب کسی، غصب حقی که صاحب آن حضور داشت مطرح است. در این باره دو عنوان غصب و اغتصاب ذکر شده است. غصب به معنای اینکه حق کسی را برای خود برداشتن ولو بدون درگیری باشد. اغتصاب یعنی با زور و بیرون کردن صاحب حق، تصرف کردن حق او، که اهل سقیفه هر دو را انجام دادند و هر دو بر کار آنها صادق است. خب این هم یک نکته. بله لعنت، بله صریح پیامبر بر عنوان غصب خلافت، لعنت صریح پیامبر بر عنوان غصب خلافت. جیم دال ه اندها، یعنی آن عذاب شدید الهی، هنگام غصب خلافت بر مردم نازل شد، یعنی برای قیامت آنان در نظر گرفته شد. ایها الثقلان، ایها الثقلان نشانه آن است که ابتلای به عذاب الهی در اثر پیروی سقیفه اختصاص به انسانها ندارد و جنیان هم گرفتار همین مسئله هستند. خب تا اینجا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آله محمد.